4 کشتی تجاری در آب‌های امارات متحده عربی هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک تحلیلگر را نیز جویا شده ایم. خبر اعزام زودهنگام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس همچنان در کانون توجه است.
اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هستیم.
در واکنش به تصمیم ایران در مورد تعلیق برخی از تعهداتش در برجام، وزیر امور خارجه فرانسه از تهران خواست که بلوغ سیاسی از خود نشان دهد.
این سکوت خیلی عجیبه. چرا یه دفعه بند 26 و 36 فراموش شد؟ نکته دیگری اینه که آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه که دیپلمات شناخته شده و کارکشه، آقای ظریف چرا سکوت کرد؟ آقای ظریف چرا دیگه اصلا در مورد بند 26 و 36 صحبت نمی‌کنه؟
پاکستان میگوید احداث خط لوله گاز ایران پاکستان با وجود تحریم‌های آمریکا غیر ممکن است.
اسفند 97 هم دوباره آقای روحانی گفت آیت الله خامنه ای رهبری جنگ اقتصادی رو نپذیرفته و به شخص رئیس جمهور واگذار کرده. با این حال او امروز در شرایطی که آقای خامنه ای هم چند روز پیش گفته بود کشور باید آرایش جنگی بگیره، میگوید رئیس جمهور و دولت عملاً اختیاری ندارن. راست هم میگین.
این در مورد آنچه شنیدید. در مورد دیدار حسن روحانی بود با برخی فعالان سیاسی از دو جناح مختلف در ایران، اما پاکستان میگوید احداث خط لوله گاز ایران پاکستان با وجود تحریم‌های آمریکا غیر ممکن است.
ایران هم خودش دیگه امید زیادی به زنده شدن و احیای این خط لوله اساسا نداشت. منتها خب بود تبلیغاتی داشت. برای همین به احتمال زیاد هیچ تغییری در این قضیه اتفاق نخواهد افتاد.
و البته شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که 4 کشتی تجاری در آب‌های این کشور هدف آنچه عملیات خرابکارانه توصیف شده است قرار گرفتند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیو است. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از تازه‌ترین ها به ویژه از واکنش‌ها. چه واکنش‌هایی نشان داده شده؟
در واکنش ها تا اینجای کار به طور رسمی وزارت امور خارجه بحرین بیانیه داده. در این بیانیه ایستادگی خودش رو در کنار امارات در مقابل تهدیدها بر اون تأکید کرده و از جامعه جهانی خواسته مسئولیت خودش رو درباره آرامی که در دریا به وجود اومد انجام بده و اقدام به عملیات خرابکارانه علیه 4 کشتی در آبهای امارات رو عملی جنایتکارانه توصیف کرده. از سوی حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در توییتی حمله به کشتی ها در آبهای امارات رو نشان دهنده شیشه‌ای بودن امنیت در منطقه خلیج فارس دونسته. شبکه الحدث نزدیک به عربستان سعودی گزارش داده که یک تیم تحقیقات بین‌المللی برای تحقیق در مورد حادثه وارد امارات الفجیره در امارات شد تا کار خودش رو آغاز کنه.
ایلیا، در مورد خود فجیره چی میتونی برامون تعریف کنی؟ در موقعیت استراتژیکش؟
موقعیت استراتژیک فجیره در شرق امارات متحده عربستان، در شرق امارات متحده عربی قرار داره، مشرف بر دریای در نزدیکی تنگه هرمز هست. با ایران آبهای ساحلی فجیره با آبهای ایران حدود 115 کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند. اما در مورد خود حادثه الهه، اینطور که وزارت امور خارجه امارات در بیانیه که بعد از ظهر منتشر کرد میگه، این حادثه صبح امروز روی داد. 4 کشتی هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفتن توضیح نداده این عملیات چی بوده، فقط تأکید کرده که خسارت‌های جانی، تلفات جانی نداشته اتفاقی که افتاده. در ادامه از جانب جهانی خواسته به مسئولیت خودش برای حفظ امنیت دریانوردی بین‌المللی عمل کنه. گفته تحقیقات بین‌المللی آغاز شده با تماس‌هایی که گرفته با طرف‌های منطقه و بین‌المللی و تأکید کرده که بعد از پایان نتایج تحقیقات تمام تحقیقات و اون چه که به دست میاد رو اعلام خواهد کرد.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب رادیو فردا. عزیزان، در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو نیز جویا شده است.
هنوز البته خیلی زوده که در مورد طبیعت این اقدامی که صورت گرفته یا حادثه‌ای که پیش آمده قضاوت کامل بشه. وقتی حواشی این ماجرا رو نگاه میکنیم، کمک زیادی به ابهام‌زدایی نمیکنه. امارات اولین قضیه رو تکذیب کرد وقتی که برای اولین بار شبکه المیادین صبح یک شنبه این خبر رو منتشر کرد و به مسئله انفجار اشاره کرد. البته میدونید شبکه المیادین به نوعی رقیب مراکز خبری عربستان سعودی و قطر، یعنی شبکه الجزیره است و مرکز اون در لبنانه. هرچند که شبکه المیادین به ایران نزدیک نیست، ولی منابع خبریش منابع متفاوتی هستند و معلومه که از جای این خبر رو گرفته پیشتر از اون که منابع مثل الجزیره اون رو منتشر بکنن. این یک سوی قضیه است. سوی قضیه آرایش وضعی است که 4 کشتی در این حادثه دچار آسیب دیدگی و آتش سوزی میشن. اگر واقعا کشوری یا تعدادی مهاجم این کشتی ها رو مورد حمله قرار میدادن، بایستی که همزمان یا با تفاوت زمانی 4 کشتی رو یا از طریق بمباران هوایی یا موشک هدف قرار میدادن، در حالی که این کشتی ها ظاهرا نزدیک به فجیره بودن و دوچار آتش سوزی شدن و صحبتی که المیادین میکنه صحبت از یک انفجاره. به این ترتیب میشه این نتیجه رو گرفت که احتمال خرابکاری در فجیره وجود داره و نتیجه انفجار منابع نفتی الفجیره است که کشتی هایی که اونجا برای بارگیری یا متوقف بودن یا نزدیک بندر بودن دچار حادثه کرده. اون گزارشی هم که اماراتی ها منتشر میکنن به عنوان سابوتاژ یا خرابکاری از اون یاد میکنن، نه مورد حمله قرار گرفتن 4 کشتی. اینجاست که طبیعت نوع خرابکاری هنوز روشن نیست و تا روشن نشده نمیشه عوامل سیاسی پشت اون رو بررسی کرد، ولی همه انگشت ها یقینا وقتی حادثه ای از این دست در خلیج فارس روی میده حداقل به دو سمت میره، به حوثی هایی که در دریای عرب هستن و یا احتمال اشاره به ایران. ولی با توجه به اینکه این قضیه تنش در منطقه رو به سرعت بالا میبره و جمهوری اسلامی هم هر نوع مسئولیتی رو قبول نکرده یا نپذیرفته، بعیده که بشه الان در وضعیت کنونی به یک سمت خاص انگشت اشاره رو برد. ولی باید تاکید کرد که این حادثه یقیناً در افزایش تنش در منطقه کمک بسیار زیادی خواهد کرد و طی ساعت‌های آینده باید واکنش‌هایی را از طرف قدرت‌های بزرگ به صورت صدور بیانیه یا توضیح بیشتر موضوع انتظار داشته باشیم.
خب آقای تقی‌زاده، شما میگید که تنش زا خواهد بود در منطقه. تصور میکنید که این تنش چگونه تأثیری بر کشورهای همجوار با خلیج فارس داشته باشه و به ویژه بر ایران؟
یک موضوع خیلی ساده است. اگر که انگشت اتهام به سمت خاصی گرفته بشه طبیعتاً امکان تلافی جویی وجود داره. ما دیدیم که تهدیدهای متقابلی در طول روزهای گذشته بین ایران و آمریکا به صورت زبانی صورت گرفته، حتی در مورد امارات و یا پایگاه آمریکایی که در امارات وجود داره و البته فجیره بخشی از امارات به حساب میاد، این چیز غیر قابل انکاره. اگر روشن بشه و مورد اتهام شکل رسمی پیدا بکنه، تلافی جویی یکی از گزینه هاست و این تلافی جویی اگر با اقدام متقابل کسی که هدف قرار گرفته بعد از تلافی جویی روبرو بشه، طبیعتاً وضعیت جنگی در منطقه پیش میاد. به این علت صحبت من این است که اگر در این وضعیت کنونی امارات بخواد قضیه رو ساکت نگه داره، میتونه منابع دیگری رو به عنوان منبع سابوتاژ و خرابکاری معرفی بکنه، ولی اگر منبع خارجی خاصی معرفی بشه قضیه شکل متفاوتی پیدا میکنه و تنش‌ها در منطقه هم تو که عرض کردم به سرعت میتونه بالا بره. باید منتظر بیانیه‌هایی باشیم که آمریکا یا امارات در ساعت‌های آینده میتونن منتشر بکنن.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می شنیدیم و ما خبر اعزام پیش از موعد یا زود هنگام ناو گروه USS ابراهام لینکلن و هواپیماهای B-52 به خلیج فارس واکنش‌هایی را از جانب مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشته. هم آمریکا و هم ایران میگویند که خواستار درگیری نظامی نیستند. با این حال برخی ناظران معتقدند که با توجه به روابط کنونی دو کشور تهران واشنگتن شرایط حساس‌تر از گذشته شده. در این باره گزارشی بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
خبر اعزام ناوهای جنگی و بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه خاورمیانه بحث احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا را در منطقه بار دیگر به رسانه‌ها کشانده است. در ایران به دنبال جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخی نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند. محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودر آهنگ از قول حسین سلامی نقل کرد اعزام ناو هواپیما بر از سوی آمریکا به آبهای منطقه یک جنگ روانی بیش نیست. بر مبنای روایت این نماینده مجلس آقای سلامی گفته است که آمریکا می‌خواهد مردم و برخی از مسئولان جنگ را از وقوع جنگ بترساند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت جنگی رخ نخواهد داد زیرا در 28 سال اخیر جمهوری اسلامی توانسته با خرید تسلیحاتی، مهندسی معکوس و تولید بومی سلاح راهبرد مقابله به مثل در برابر آمریکا را پیش بگیرد. اما توان نظامی نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی را چگونه میتوان قیاس کرد؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی چنین میگوید:
در مقایسه با سیستم گذشته توان تسلیحاتی و دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران بسیار افزایش پیدا کرده، همچنین سایر نیروهای مسلح، ولی قاعدتا توان دفاعی و تهاجمی نیروی دریایی ارتش ایران و همچنین نیروی هوایی ارتش ایران چنین پیشرفتی را نداشته. به عنوان مثال ما در حال حاضر 27 جنگنده سوخو 24 در اختیار داریم، جنگنده تهاجمی و ضربتی هستند که فقط 6 فروندشون پروازی هستند. قاعدتا اینها توانایی انجام عملیات تهاجمی رو بر علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین ناوهای دریایی آمریکا نخواهند داشت. بنابراین این خلأ ناشی از کمبود هواپیماهای جنگنده و تهاجمی ایران رو سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالستیک خودش جبران می‌کنه و قاعدتا این موشک‌های بالستیک هم توانایی بسزایی برای کسب پیروزی در نبرد کلاسیک برای سپاه فراهم نخواهند کرد و فقط هزینه پیروزی رو برای نیروی دریایی آمریکا افزایش خواهند داد.
برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، مخصوصا موشک‌های دوربرد، یکی از مواردی است که ایالات متحده خواستار توقف آن است. ایران میگوید در مورد مسائل دفاعی و موشکی خود مذاکره نمی‌کند. اما این موشک‌ها چه نقشی می‌توانند در توازن نیروها میان ایالات متحده و ایران در خلیج فارس ایفا کنند؟ بابک تقوایی کارشناس نظامی:
به عنوان مثال موشک‌های بالستیک ضد کشتی خلیج فارس و همچنین ضد رادار هرمزی که سپاه پاسداران در اختیار داره رو اگر بخوان استفاده بکنن بر علیه ناوهای آمریکایی، خب این ناوها سامانه‌های پدافندی اسنتری استاندارد در اختیار دارن و میتونن این موشک‌ها رو ساقط بکنن. و همچنین سپاه پاسداران اگر بخواد پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه مثل پایگاه علادای در قطر و پایگاه ظفر در امارات مورد حمله موشک‌های بالستیک ذوالفقار و قیامیه که خودش قرار بده، خب سامانه‌های پدافندی پاتریوت در این پایگاه‌ها میتونن به طور موثر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران رو ثابت بکنن. اگر قرار باشه نیروی دریایی سپاه پاسداران از قایق‌های تندروی خودش و قایق‌های رادیو کنترل انتحاری برای زدن ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز استفاده بکنه، ما شاهد وجود بارگردهای M60R بر ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هستیم. این هلیکوپترها با استفاده از موشک‌های هلفایر به راحتی میتونن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران مورد هدف قرار بدن. همچنین ما شاهد یک گردان از جنگنده‌های جنگ الکترونیک EA-18G گراولر بر روی ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن هستیم که این جنگنده‌ها با استفاده از موشک‌های AGM-88 هارن به راحتی میتونن سامانه‌های پدافندی ارتش ایران رو مورد هدف قرار بدن. به عنوان مثال سامانه پدافندی برد بلند S-300 مستقر در پایگاه بوشه.
همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC گفت که هدف آمریکا جنگ نیست.
Our aim is not war. Our aim is a change in the behavior.
او تأکید کرد که هدف تغییر رفتار رهبران ایران است. پیشتر دونالد ترامپ و سایر مقام‌های دولتش از خواست مذاکره با ایران سخن گفته بودند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه، درباره سیاست فشار حداکثری آمریکا و احتمال نشستن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره جدید با ایالات متحده میگوید:
به گمان من هدف ایالات متحده کماکان کشوندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هستش. اما مشکل کار اینجاست که واشنگتن دائما و منحصرا از اهرم فشار یا همون چماق بدون در نظر گرفتن هیچ مشوقی در چارچوب دکترین فشار حداکثریش استفاده میکنه. ما فراموش نکنیم که وعده آمریکا به ارائه یک سری مشوق‌ها مثل برداشتن تحریم‌ها و آزاد کردن بخشی از اموال مصادره شده ایران بود که در دوران اوباما جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره کشوند. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که دولت ترامپ بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه الان با اعزام این ادوات جنگی خودش به خلیج فارس اتفاقا وارد فاز دیپلماسی ارعاب و تهدید در چارچوب همون دکترین فشار شده که این به گمان من نتیجه عکس خواهد داد، چرا که اون حس مورد تهدید واقع شدن ایران رو تقویت خواهد کرد. بنابراین نتیجه منطقی و واقع گرانه این استش که جمهوری اسلامی در برابر این دیپلماسی تهدید و فشار یا باید تسلیم بشه و یا اینکه در اساسا در دکترین فشار ترامپ یک تغییر ایجاد بشه، یعنی یک سری مشوق‌های مثبت و انگیزه‌هایی به جمهوری اسلامی داده بشه پنهانی یا علنی که نهایتاً جمهوری اسلامی ترغیب بشه به آمدن به پای میز مذاکره و گفتگو. در واقع در تحلیل نهایی من تصور می‌کنم به دلیل اینکه همون بحث مشوق‌ها وجود نداره، این شرایط بسیار سخت شده و انگیزه ایران برای مذاکره بسیار کم است.
از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به گزارش منتشر شده مبنی بر اعلام شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا برای تماس مقام‌های جمهوری اسلامی با او، گفت که این موضوع مشکل روابط بین دو کشور را حل نمی‌کند و اگر نیاز شود آنها شماره ما را دارند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که کاخ سفید شماره تلفنی را در اختیار سوئیس قرار داده تا مقام‌های ایران بتوانند با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تماس بگیرند.
22 دقیقه از بامداد دوشنبه را پشت سر گذاشتیم و بشنوید که ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، تصمیم اخیر ایران درباره تعلیق برخی از تعهدات برجامیش را واکنشی بد خواند و از تهران خواست که از خود بلوغ سیاسی نشان دهد. وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با نشریه لو پاریزیان گفته ایران به تصمیم بد آمریکا درباره خروج از توافق وین و اعمال تحریم‌ها واکنش بدی نشان داده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگویی داشته در این رابطه با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، و پرسیده که چگونه کشورهای اروپایی میتونن و چه گزینه هایی دارن برای جلوگیری از خروج ایران از برجام.
به نظر میرسه در شرایط فعلی و در فرصت کمی که باقی مونده کار زیاد نمیشه انجام داد و عملا امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه اینها طی یک سال گذشته در چارچوب این سکت میتونستن خیلی فعالیت ها بکنن، خیلی اقدامات داشته باشن، اما الان به غیر از انتشار بیانیه و یک جورهای همدردی و بعضی وقتها تهدید هیچ کاری دیگری انجام نمیده. به نظر میرسه که ظرفیت اتحادیه اروپا برای برداشتن هر گام مثبتی در این رابطه، این ظرفیت به اتمام رسیده، فقط و فقط به اظهار نظر و کامنت محدود شده.
خانم روستایی، آیا در توافق هسته‌ای بین ایران و شش کشور قدرتمند جهان هیچ بندی برای حل اختلافات احتمالی بین اعضا پیش بینی شده؟
نکته‌ای که شما بهش پرداختید یکی از مهمترین نکات مقفول مانده است. یعنی ایران اعلام کرده که ما طبق بند 26 و 36 از برجام فاصله میگیریم. ببینید توی معاهدات بین الملل مثل خریدن یک منزل، یک خانه، اگر شروط انجام نشه، زمان بندی اینها رعایت نشه، معمولا بچی به عنوان خسارت یا کنسل شدن یا ملغا شدن قرارداد پیش بینی شده و این اصلا بخشی از همه توافق‌های بین المللی و حتی بخشی از قرارداد خرید یک منزله. تفسیر ایران اینه که بر اساس بند 36 یک طرف میتواند از برجام خارج یا اقداماتی انجام بده، به شورای امنیت رجوع کنه، یا بند 26 اعلام میکنه که در واقع تحریم های جدیدی نباید اعلام بشه، نه از طرف اتحادیه اروپا نه از جناب آمریکا. حال سوال اینه در میان این دیپلماسی که راه افتاده و در واقع مقام های ایرانی مرتب این طرف اون طرف و به خصوص اروپا میدن، چرا اینها در مورد بند 26 و بند 36 سکوت کردن؟ به نظر من وزارت خارجه ایران همچنین آقای ظریف میتواند از اتحادیه اروپا بخواد تفسیر واضح خودشون رو از بند 26 برجام و همچنین بند 36 برجام اعلام کنند.
از فرزانه روستایی میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم نوشین سید حسینی. و ما عزیزان نوبت این میرسه که بریم از شما بشنویم.
ما نباید منتظر آقای ترامپ بشینیم که بیاد و ما رو نجات بده. ما باید کمک کنیم، همه کمک کنیم، همه به خیابون ها بیان، همه اعتراض کنیم تا یک محرک خارجی هم بتونه جواب بده و ما رو از این فلاکت نجات بده.
به نظر من آمریکا هرگز با ایران وارد جنگ نمیشه و تمام این صحبت هایی که الان این مقامات آمریکایی دارن میکنن، مقامات جنگ طلب آمریکایی، البته اینها همه منشأ جنگ روانی داره، یعنی میخوان به نوعی غوغا سالاری کنن و اینها به هیچ عنوان وارد جنگ با ایران نمیشن، مگر اینکه واقعا احمق باشن که بخوان این کارو بکنن و کل منطقه رو به آتیش بکشن. و خودشون هم میدونن که جنگ با ایران مثل جنگ با عراق نخواهد بود و خسارات و تحت تاثیر قرار گرفتن منافع آمریکا بسیار بسیار بیشتر از مجموع جنگ‌های عراق و افغانستان خواهد بود و اینها همه جنگ روانی هست برای اینکه میخوان مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورونن و میخوان داخل ایران آشوب درست کنن.
بعد از 40 سال رئیس جمهور یک کشور که اینقدر بهش افتخار میکنن و به آزادی و دموکراسی بودن افتخار میکنن اومده التماس میکنه، میگه آقا تکلیف منو مشخص کنید، من کاری هستم یا نیستم برای مذاکره و برای حل مشکلات مملکت. بنده هم قبلا به ایشون گفتم بارها که هیچ کار هستی، فقط تدارکاتچی هستند.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی از دو جناح داخلی از بی سابقه بودن تحریم‌های اخیر به نسبت همه تحریم‌ها و همچنین از محدود بودن اختیارات دولتش گفت. مهرداد قاسم‌فر.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز شنبه در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی جناح‌های درون حاکمیت گفت که در شرایط سختی قرار داریم. در این نشست برخی از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب حضور داشتند. از جمله محمد سلامتی دبیر کل و بهزاد نبوی عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محمد رضا باهنر دبیر کل گروه اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین و غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم. سخنان حسن روحانی بر چند محور اصلی تاکید داشت: اختیارات محدود دولت و ضرورت تناسب مطالبات با این اختیارات، سختی شدید تحریم‌ها برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مقایسه شرایط فعلی تحریم‌ها با تحریم‌های دوره جنگ 8 ساله و انتخابات مجلس در زمستان آینده. حسن روحانی درباره اختیارات دولت با بیان اینکه مطالبات و پرسش از دولت باید متناسب با اختیاراتش باشد و نه بیش از آن، به حوزه هایی چون سیاست خارجی، فرهنگ و یا فضای مجازی اشاره کرد. پیش از این برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب از کم بودن اختیارات رئیس جمهوری در ایران انتقاد کرده بودند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این باره چنین میگوید:
قانون اساسی ایران میگه رئیس جمهور نفر دوم کشور هست. خود آقای روحانی هم زمان انتخابات بارها به مردم گفت که رئیس جمهور اگر رأی زیادی داشته باشه میتونه کارهای بزرگ بکنه، به همین بهانه مردم رو پای صندوق کشوند. اسفند 97 هم دوباره آقای روحانی مصاحبه کرد و گفت که آیت الله خامنه ای رهبری جنگ اقتصادی رو نپذیرفته و به شخص رئیس جمهور واگذار کرده. با این حال او امروز در شرایطی که آقای خامنه ای هم چند روز پیش گفته بود کشور باید آرایش جنگی بگیره، میگوید رئیس جمهور و دولت عملا اختیاری ندارن. راست هم میگه، نیروهای نظامی در اختیار او نیست، قوه قضاییه، در سیاست خارجی نقشی نداره دولت، صدا و سیما حوزه‌های فرهنگی دست دولت نیست، در حوزه امنیتی حالا دیگه اطلاعات سپاه نفر اول هست، در حوزه اقتصادی هم از ستاد فرمان اجرایی تا قرارگاه خاتم الانبیا پول و قدرت اصلی اقتصادی دست دولت نیست. منتها این یک تناقضه، یعنی در واقع دولتی که قرار هست مسئول و فرمانده جنگ اقتصادی باشه به مصاف تحریم ها بره، به اذعان خود رئیس جمهور در هیچ حوزه اختیار نداره و این تناقض محکم بالاخره کار دست جمهوری اسلامی خواهد داد.
مقایسه شرایط فعلی و تحریم‌ها با تحریم‌های دوران جنگ از دیگر موارد مورد تاکید حسن روحانی بود. او در این قیاس گفت که در سالهای جنگ با عراق تحریم‌ها صرفاً شامل تسلیحات بود، اما حالا فعالیت‌های بانکی، نفت، صادرات و صنایع کشور تحریم است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
در دوره جنگ 8 ساله طبعاً فشارهای اقتصادی بر ایران شدید بود، ولی جمهوری اسلامی می توانست به نوعی مانورهایی رو بده در عرصه بین المللی و دیپلماسی اقتصادی ایران در اون موقع بر این متمرکز بود که از آسیا و اروپا علیه آمریکا استفاده بکنه. در دور قبلی تحریم های هسته‌ای، در اواخر دوره آقای احمدی نژاد و اوائل دوره آقای روحانی، این درسته که هم شورای امنیت علیه ایران تحریم وضع کرده بود، هم ایالات متحده آمریکا، هم اروپا، ولی در مجموع فشار ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه با امروز قابل مقایسه نبود. یک نوعی انعطاف وجود داشت در دستگاه اداری آمریکا و در اجرای قوانین آمریکا که به نوعی عرصه‌هایی رو باز می‌کرد برای مانورهای ایران، و به علاوه در اون زمان هنوز ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای تحریم کننده ایران تا این اندازه بر مکانیزم‌های دور زدن تحریم‌ها و مقابله با این دور زدن‌ها تسلط نداشتند.
آقای روحانی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس که در زمستان امسال برگزار خواهد شد، بدون ارائه جزئیات گفت که اگر یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد، این انتخابات میتواند نماد وحدت و اتحاد باشد. مهدی مهدوی آزاد.
واقعیت این هست که جمهوری اسلامی به انتخابات اسفند امسال، انتخابات مجلس، بسیار نیازمنده. یک حضور سنگین مردمی میتونه مشروعیت و در واقع بخش قدرت مدنی حکومت رو خیلی تقویت بکنه. ما الان چند هفته است تلاش ها و اظهار نظرهای از این زمینه میبینیم. محمد خاتمی همین چند هفته پیش گفته بود که با این وضعیت من دیگه نمیتونم مردم رو پای صندوق بکشونم. چندین چهره شاخص حامی دولت گفته بودند که اگر شورای نگهبان دوباره رد صلاحیت بکنه، ما در انتخابات ها شرکت نمی کنیم. آقای روحانی هم امروز عملا همینو میگه، بدون اسم بردن از شورای نگهبان. این دارن یه تلاش از طرف جریان میانه رو، جریان در واقع به ظاهر منتقد، برای گرفتن امتیاز از نهادهای حکومتی، مشخصا شورای نگهبان، با این هدف که بتونن در انتخابات مجلس نامزدهای اصلیشون رو از سد رد صلاحیت ها بگذرونن. در واقع صورت معادله این هست که جناح چپ حاکمیت سعی میکنه از فشارهای خارجی و تحریم ها استفاده بکنه برای گرفتن امتیاز در حوزه داخلی و تقویت جایگاه خودش در معادلات داخلی ایران.
آقای روحانی در بخش دیگری از تاثیرگذاری گسترده تحریم ها گفت. او با تأکید بر محدودیت های ایجاد شده بر فعالیت های بانکی گفت به خاطر این شرایط هزینه های اضافی بر نقل و انتقالات مالی کشور تحمیل شده و در حوزه های فروش نفت، محصولات پتروشیمی، فولاد و کشاورزی نیز اثر جدی گذاشته است. فریدون خاوند.
تجربه هم ثابت کرده که این فشارها مؤثر بوده، حتی در قبال کشورهایی که حامی ایران شناخته شدند که مهمترین اونها چین باشه. چین عملا در عرصه خرید نفت، در عرصه اعمال تزریقات پولی و بانکی، عملا با ایالات متحده آمریکا نهایت همکاری رو میکنه. و از طرف دیگه این نکته رو هم باید روش اضافه کرد که دستگاه ایالات متحده آمریکا از لحاظ تحریم به تمام راههایی رو که قبلا ایران از اونها استفاده میکرد برای دور زدن تحریم ها تسلط پیدا کرده. این راه ها رو میشناسه و به همین علت هست که در بستن راه های مربوط به دور زدن تحریم ها از مکانیزم های استفاده میکنه که قبلا استفاده نمیکرد. این هم فشار تحریم ها رو بیشتر کرد.
در گزارش های مرتبط با این دیدار در رسانه های کشور هیچ گزارشی از سخنان مهمانان و حاضران این نشست منتشر نشده است.
مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
با وجود تصویب کلیات لایحه موسوم به اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی، این لایحه تا قانونی شدن مراحل تصویب جزئیات و نیز مهر تایید نهاد استصوابی شورای نگهبان را پیش رو دارد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا مسیر این لایحه را چنین تشریح می کند.
دوباره برمیگرده کمیسیون مربوطه که قاعدتا کمیسیون قضایی مجلس هست، جزئیات اون دوباره بررسی میشه و مجددا اون گزارش جزئیات که مثلا مصوب کمیسیون هست دوباره به جلسه علنی تقدیم میشه و راجع به اون جزئیات هم دوباره باید رأی گیری بشه. توی این مرحله کسانی هم میتونن پیشنهاد بدن، اضافه کنن، کم کنن، هم در کمیسیون و هم در جلسه علنی. بعد اگر که تصویب شد جزئیاتش در جلسه علنی مجلس هم و در شورای نگهبان، شورای نگهبان هم 10 روز وقت داره که اظهار نظر کنه در رابطه با انطباق اون با موازین شرعی و با موازین خود قانون اساسی. در مواردی که نیاز باشه 10 روز دیگه هم دوباره شورای نگهبان میتونه استمهال کنه و در هر حال اگر که شورای نگهبان تأیید کرد، خب این دیگه قانون میشه و مصوب پس میره برای ابلاغ. و اگر در این مدت 10 روز یا 20 روز حسب مورد شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، این باز هم مصوب تلقی میشه، نهایی میشه. ولی اگر ایرادی گرفت به هر جاییش، این برمیگرده به مجلس، به جلسه علنی. حالا یا مجلس از نظر شورای نگهبان تمکین میکنه، تابع نظر شورای نگهبان میشه، یا اگر مجلس اصرار داشته باشه بر مصوب خودش، ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت.
قبلا مجلس شورای اسلامی در شهریور 1395 قریب 3 سال پیش طرح یک فوریتی تغییر قوانین مهاجرت و شهروندی برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را تصویب کرده بود که حاوی ملاحظاتی بود، از جمله اینکه فرزندان باید حاصل ازدواج شرعی باشند. دریافت شهروندی ایران به دست مادر از خواسته هایی است که در سالیان گذشته کوشندگان کارزارهای مدافع حقوق بشر پیگیری کرده اند. ماده 976 قانون مدنی ایران دریافت شهروندی ایران را تنها به دست پدر می دهد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران، در گفتگو با رادیو فردا لایحه دریافت شهروندی ایران به دست مادر ایرانی را چنین بازگو می کند.
به نظرم یکی از مشکلات اجتماعی ما را حل میکنه، چون تعداد زیادی فرزندانی هستن که مادر ایرانی دارن و پدر غیر ایرانی. اینها شناسنامه هم نتونستن بگیرن، لذا نمیتونن مدرسه بدن، نه از هیچ حقوق دیگری میتونن برخوردار باشن. و ضمناً از یک نظر دیگه هم این قابل توجه است، تبعیض جنسیتی که وجود داره بین زن و مرد تا حدی در این خصوص رفع میشه، چون اگر یک پدر ایرانی مثلا از یک زن خارجی فرزندی داشته باشه، اون فرزند ایرانی تلقی میشه، تابع ایران خواهد بود. اما عکسش تا کنون صادق نیست، یعنی اگر یک زن ایرانی همسر خارجی اختیار کنه و بچه داشته باشه، این بچه الان هنوز نمیتونه تابعیت ایران رو داشته باشه. لذا این قانون میتونه در بعد رفع بخشی از تبعیض جنسیتی ایران هم بین زن و مرد یک نقش مثبتی ایفا بکنه.
در همین حال مدیر کل بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر روز یک شنبه در توییتر نوشت که در انتظار تصمیم و اقدام مشابه کشورهای دیگر منطقه مثل اردن، لبنان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر است. آمار فرزندان دارای مادر ایرانی و بدون شهروندی ایران روشن نیست. در سرشماری وزارت کشور این آمار حدود 7000 کودک، گرچه به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حد اکثر 100,000 تا 150,000 تن برآورد شده است. وزارت رفاه اجتماعی خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران را 3 استان اصلی فرزندانی شناسایی کرده که مادر ایرانی دارند گرچه شهروندی ایرانی ندارند. در بررسی پیامکی سال پیش وزارت رفاه اجتماعی که 49,000 کودک از مادران ایرانی بیشناسنامه و بدون شهروندی ایرانی برآورد شدند، پدران از 14 ملیت شناسایی شدند که 60% از افغانستان، 12% از عراق و 28% از ملیت‌های دیگر محاسبه شدند.
و اما رسانه های پاکستان از قول مبین سولت، رئیس شرکت مدیریت گاز این کشور که مسئول احداث خط لوله و توزیع گاز است، نوشتند که اسلام آباد با ارسال نامه‌ای رسمی به جمهوری اسلامی اعلام کرده احداث خط لوله ایران پاکستان با وجود تحریم‌های آمریکا غیر ممکن است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این نامه روز جمعه به ایران تحویل داده شده. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
ببینید، اتفاق جدیدی نیفتاده. موضوع این هست که در حدود 20 خورده سال پیش ایران یک خط لوله‌ای به اسم سول پیشنهاد کرده بود که قرار بود گاز رو از اصلیه برداره ببره مرز پاکستان، از اونجا وارد پاکستان بشه، بره افغانستان و بعد بره به هند. گفته بود یعنی سول باشه بین افغانستان و پاکستان، پاکستان و هند. اصلا موضوعش این بوده. اما خب با کش و قوس‌های زیاد و بالا پایین‌های زیاد، هند از پروژه رفت بیرون، بعد افغانستان رفت بیرون، خلاصه مونده بود بین ایران و پاکستان. بعد ایران اصلا این کارو کرده، یعنی بخشی که به ایران مربوط میشه تموم شده، یعنی خط لوله رو برده تا دم مرز پاکستان. منتها پاکستان گفت پول نداریم حالا بکشیم از اونجا توی پاکستان. چین حدود 500 میلیون قرار شد به پاکستان کمک مالی بده که پاکستان بتونه بخش خط لوله رو از دم مرز ایران ببره تو پاکستان. حالا باز مسئله تحریم ها پیش اومد و نگرانی هایی که پاکستان داشت از ادامه این پروژه، که عربستان سعودی و کشورهای عربی خیلی مخالف بودن، دولت آقای اوباما فوق‌العاده مخالف این قضیه بود و در نتیجه این پروژه متوقف شد. یعنی قرار بود 2015، یعنی حدود مثلا 4 سال پیش، این پروژه وارد عمل بشه و طبق قرارداد قرار بود برای هر یک روز تاخیر پاکستان 1 میلیون دلار روزانه به ایران پول بده، که خب حالا پاکستان کارش نمیشه کرد، پاکستان الان پول نداره. هشتش گروه نوه.
خانم امان، دولت پاکستان گفته که احداث خط لوله ایران پاکستان با وجود تحریم‌های آمریکا ناممکنه. این سال‌هاست که در جریان پس از برجام، چگونه است که گشایشی در این کار ایجاد نشد؟
ببینید، برجام تا وارد عمل بشه به اصطلاح لغو تحریم‌ها کمی طول کشید. فشار عربستان سعودی بر پاکستان همون موقع شدت پیدا کرد و عملاً خط لوله به حال متروک گذاشته شد. یعنی و ایران هم دیگه امیدی به این که گاز رو به پاکستان منتقل کنه نداره. الان موضوع پرداخت اون تاخیرهای پاکستان مطرح شده. سفر عمران خان همزمان با ایران بود و که بحث مثلا نه ادامه خط لوله رو ما دوستیم، برادریم، ادامه خواهیم داد، ولی واقعیتش این هست که پاکستان بیشتر از اون مشکل مالی داره که بتونه اصلا کوچکترین سرمایه گذاری بکنه در ادامه این خط لوله یا بتونه خسارتی به ایران پرداخت بکنه. الان ماجرا به خوراک تبلیغاتی علیه دولت خان در پاکستان هم تبدیل شده، برای اینکه احزاب مخالف شدیداً حمله کردن به دولت خان و میگن که ببینید اون خط لوله در زمان تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران تا اینجا پیش رفت و دولت خان رو به اصطلاح بی‌عملی متهم میکنن. واقعیتش اما این هست که پاکستان اصلا شرایط مالی نداره که بخواد همین الان به بانک جهانی، به IMF اینقدر بدهکاره، همین الان به عربستان سعودی اینقدر بدهکاره، به چین اینقدر بدهکاره. پولی که الان بتونه بیاد و خسارتی به ایران بده وجود نداره.
خانم امان، در نهایت ایران چه کار میتونه بکنه؟ به خاطر اینکه صحبت است از اینکه باید ماهانه 200 میلیون دلار به خاطر تاخیر در دریافت گاز ایران پاکستان پرداخت کنه و ایران میتونه این موضوع رو در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کنه. در جای دیگه آمده که هر روز 1 میلیون دلار ایران باید از بابت تاخیر در ارسال گازش دریافت بکنه. خب ایران الان چه کار میتونه بکنه؟ در حالتی که عمران خان به ایران اومده بوده، ظاهرا روابط نزدیکه، ولی شکایت از دولت پاکستان آیا به جایی خواهد رسید و آیا ایران این کار را خواهد کرد؟
ببینید، اگر که ایران در شرایط معمولی بود، از در شرایط نرمالی بود به لحاظ اقتصادی و روابطش با کشورهای دیگه میشد. منتها الان پاکستان در شرایط فوق‌العاده وخیم اقتصادی هست. در از احتمال زیاد هیچ توانایی پرداخت خسارت به ایران نخواهد داشت و ایران هم به خاطر وضعیتی که الان گرفتار شده به خاطر تحریم‌ها و دور جدید تحریم‌های آمریکا به احتمال زیاد هیچ پیگیری نخواهد تونست کرد و ایران هم خودش دیگه امید زیادی به زنده شدن و احیای این خط لوله اساسا نداشت. منتها خب بود تبلیغاتی داشت. برای همین به احتمال زیاد هیچ تغییری در این قضیه اتفاق نخواهد افتاد.
با دیدگاه فاطمه امان، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در آمریکا آشنا می شدیم درباره خط لوله گازرسانی ایران پاکستان. بریم از شما بشنویم.
ما
من فکر میکنم آقای ترامپ خیلی آدم باهوشیه، انسانیه که تمام حرکاتش برنامه ریزی شده است و همه کاراش برخلاف اون چیزی که عوام فکر میکنن خیلی خیلی با نظم و اصول خاص و طرز فکری که خودش داره میبره جلو. و اگر هم بخواد جنگی در بگیره مسلماً اون جنگ تمام عیار نخواهد بود. آقای ترامپ شروع میکنه یک جنگ فرسایشی رو راه میندازه و با امکاناتی که داره از نیروی دریاییش و نیروی هواییش و اون پایگاه هایی که داره شروع میکنه و به صورت خیلی خیلی هوشمندانه و نقطه زن نقاطی از ایران رو مورد هدف قرار میده و عقب نشینی میکنه، مجدد این کار رو انجام میده تا اقتصاد نابود ایران رو هرچی بیشتر نابودتر کنه. و اقتصاد ایران هم که همش منتظر جرقه هایی که پایه‌های سستش از هم بپاشه و از این طریق من فکر کنم حکومت رو کاملا به زانو در میاره.
شما آخرش هم کاسی زهر رو آماده کردین برای این کار، کاسی زهر رو بنوشین و دوباره فقط مردم ایران رو صدمه میدید با این کاراتون. مردم ایران یه مدتی صدمه میدین، نفتشون به تاراج بره، بدبختی بکشن، این کارهای 40 سال پیشتون، بعدم یه نرمش قهرمانانه و یه کاسه زهر. این کار شما بوده مرتب.
40 سالی که رژیم با داشتن چماق و اسلحه ادعاش میشه که بیلی نیست که حتی با طوفان هم بلرزه. حالا میبینیم که علف حرزیه که حتی با صوت یک موسیقی از سر تا پاش بلرزه در میاد. زشتی ها تعمل زیبایی رو نداره.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیارتونه. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
حواشی چند هفته اخیر فوتبال ایران باعث شده تا مسئولان وزارت ورزش یک بار دیگر از واگذاری 2 تیم پرسپولیس و استقلال صحبت به میان بیاورند. داستانی که طی چند سال اخیر بیشتر مسئولان ورزشی و حتی غیر ورزشی از آن سخن گفتند اما هیچگاه عملی نشده. در تازه ترین واکنش در این مورد مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با سیما بر واگذاری سرخابی ها تا پایان سال 1398 تاکید کرده.
مقرر شد یک کمیته ویژه‌ای با برگزاری جلسات مستمر هفتگی موضوع واگذاری این دو تا باشگاه رو در اسرع وقت پیگیری بکنن که به امید خدا ما میتونیم ان شاءالله در سال 98 این دو تا باشگاه به بخش خصوصی واگذار بشه.
و این در حالی است که همین آقای سلطانی فر سال گذشته هم گفته بود که تیم‌های پرسپولیس و استقلال تا پایان سال 97 واگذار خواهند شد که این کار صورت نگرفت. در پی انتشار خبری از سوی فدراسیون جهانی جودو مبنی بر موافقت ایران برای مسابقه با حریفان اسرائیلی، به نوشته سایت تابناک مسئولان ورزش ایران این خبر را تکذیب کردند. پیش از این کمیته ملی المپیک ایران طی نامه‌ای به فدراسیون جهانی جودو اشاره کرده بود که فدراسیون جودو به منشور المپیک پایبند است و از آن تبعیت می‌کند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی فدراسیون جهانی جودو از نامه فدراسیون جودوی ایران استنباط نادرست کرده بود. دختران دوچرخه سوار تیم‌های باشگاهی و ملی ایران با امضای توماری علیه مجری یکی از برنامه‌های رادیویی سیما واکنش نشان دادند. هفته گذشته مجری شبکه رادیو ورزش به صورت غیرحرفه‌ای و مغرضانه به نوشته سایت ورزش 3 درخشش دختران رکابزن ایرانی در میادین بین‌المللی را دیمی توصیف کرده بود. فدراسیون دوچرخه سواری هم ضمن حمایت از دختران ملی پوش خواسته که این مجری در همان برنامه در رادیو ورزش از جامعه دوچرخه سواری و بانوان رکابزن عذرخواهی کند. و بعد از 275 روز رقابت داغ و جانانه در لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم منچستر سیتی روز یکشنبه با پیروزی 4-1 در زمین برایتون جام قهرمانی معتبرترین لیگ اروپایی را بالای سر برد. با کسب 98 امتیاز و 1 امتیاز بیشتر از لیورپول که در این چند ماه اخیر رقابت شانه به شانه‌ای با هم داشتند. لیورپول هم در روز آخر با 2 گل از سد ولورهامپتون گذشت اما این برای قهرمانی کافی نبود و بعد از من سیتی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. شب خوش و صبحگاه دوشنبه دلپذیری براتون آرزو میکنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند و سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
بیش از 10 سال انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، بیش از 8 سال انتظار برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان. زنان ایرانی همچنان در انتظارند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تا آخرین روز فعالیت صادق آملی لاریجانی در قامت ریاست قوه قضاییه گفته می شد که لایحه منع خشونت علیه زنان برای امضای نهایی بر روی میز او قرار دارد. اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست جدید قوه قضاییه، معاون او گفته است که این لایحه ایراداتی دارد و بنیان خانواده باید در آن تقویت شود. همزمان معصومه ابتکار از اعضای شورای نگهبان تقاضا کرده تا اولویتی را برای بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قرار دهند که حدود 1 سال است در شورای نگهبان در انتظار رسیدگی است. آسیه امینی، پژوهشگر زنان ساکن نروژ، و رضا حقیقت نژاد، همکارم در رادیو فردا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم امینی، چرا اراده‌ای برای به نتیجه رساندن قوانین حمایتگر از زنان ایرانی وجود نداره؟
در تاریخ جمهوری اسلامی مسئله زنان رو نمیشه بدون در نظر گرفتن پروسه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله به نام زن تحلیل کرد و به یک در واقع برهه امروزی فقط رسید. اگر بخوایم برنامه ریزی دولت و حکومت رو در مواجهه با مسائل زنان مطرح بکنیم، دوره‌های مختلفی رو باید در نظر بگیریم. اما از یک جایی وقتی که مسئله حقوق زنان مطرح میشه از طرف خود جامعه، یعنی فعالان زن در جامعه مدنی فعال میشن، خواسته ها و مطالبات زن به سمت برابری پیش میره، نه به سمت دیکته‌ای که حاکمیت برای اونها در نظر میگیره، اون وقت پای خیلی از چیزای دیگه وسط میاد، ورق برمیگرده و دستور حکومت به سمت این میره که این مطالبات و این خواسته ها باید در یک چارچوب مشخصی محدود بشن. اگر برنامه های توسعه دولت رو از برنامه دولت آقای هاشمی تا امروز دنبال بکنیم، این تغییر روند و این تغییر املای حکومتی در حوزه زنان به طور مشخص واضح و برجسته میشه. در یک جای دیگه مسئله شرع مطرح میشه، مسئله مطالبات و برابری که پیش میاد، مغایرت اون با دستورات شرعی وسط کشیده میشه. بنابراین پای جامعه مذهبی مثل حوزه علمیه قوم، مثل علما، مثل فتوا گرفتن های مختلف در حوزه زنان پیش میاد تا اون رو مغایر با اون دیکته‌ای که حکومت اسلامی از حضور زنان در جامعه انتظار داره معرفی بکنه. از اینجا به بعد هست که ما میبینیم مقاومت در ارکان مختلف حکومت برای تغییر شرایط، از قانون گرفته تا مقررات، تا برخوردهای خیابونی، تا فرهنگسازی در تلویزیون یا رسانه‌های دیگه، در دستور کار حکومت قرار میگیره.
آقای حقیقت نژاد، چرا حکومت هیچ تلاشی نمی‌کنه برای مقاومت در برابر اون چیزی که خانم امینی از اون به عنوان مسائل شرعی یاد میکنن؟ جمهوری اسلامی ادعای خیلی زیادی داره در مورد فقه پیشرفته و در واقع تحلیل فقه بر مبنای آن چیزی که در زمان داره میگذره، اما چرا هیچ وقت از این تحلیل فقهی به نفع زنان استفاده نمیکنه؟
میشه گفت که اون ادعای فقه پیشرفته همینجا خودشو نشون میده. یعنی ما وقتی که ادبیات رهبر جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مسئله دختران خیابان انقلاب بخوایم تطبیق بدیم با ادبیات آیت الله خمینی در اوایل انقلاب برای اجباری کردن حجاب، هیچ تفاوت محتوایی در نوع نگاهشون به زن مشاهده نمی‌کنیم. علاوه بر رهبران جمهوری اسلامی، در مورد مراجع تقلید هم همینجوری بوده. یعنی مشکل اساسی ما اون روایت غالب انعطاف ناپذیر فقهی که در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و اونم مبنای خیلی از قانونگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. اردیبهشت 92 وقتی آقای روحانی کاندید شد و می‌خواست وعده بده در مورد زنان و قوانینی که حمایت از زنان باشه، یک نکته گفت. گفت ما در چارچوب فقه این لوایح حمایتی رو اجرا می‌کنیم و این چارچوب فقه در واقع مثل یک دام هست که میاد بسیاری از مسائل و امور زنان رو اسیر خودش می‌کنه و بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی، حتی دولت‌هایی که ممکن خوانش متفاوتی داشته باشن یا بخوان یک حرکت‌هایی رو بکنن و بهره برداری سیاسی هم ازش بکنن، وقتی که به مواجه میشن با همین لایه که مراجع تقلید شیعه اون رو نمایندگی میکنن، کماکان کوتاه میان. یعنی ما فرض کنیم مسئله ورود زنان به ورزشگاه در دولت آقای احمدی نژاد، چون مراجع تقلید مخالفت کردن، آقای خامنه ای با آقای احمدی نژاد گفته بودن که منصرف بشه. در دولت آقای روحانی هم سال 94 گفته شد که دولت به احترام مراجع این مسئله رو پیگیری نکرد. پس بنابراین هر دوی دولت‌هایی که ممکنه می‌خواستن یک کار دیگه رو انجام بدن، باز در برخورد با مراجع کم آوردن و سر جای خودشون نشستن. بنابراین نقطه کانونی بیشتر از بالاست و اون مقاومتی که بالا به خصوص از نظر مذهبی داره انجام میشه، مانند یه سد بزرگی شده که عمده تلاش‌ها رو به شکست کشونده. و همین بحث در مورد خشونت زنان رو سال 90 با سخنرانی آقای خامنه‌ای که در مورد تامین امنیت زنان بود، این بحث شروع شد در دولت آقای احمدی نژاد. ولی الان 8 ساله که این موضوع به هیچ جایی نرسیده، رئیس قوه قضاییه قبلی اقدامی نکرد و الان دوباره رسیده به رئیس جدید قوه قضاییه و بعیدم هست که به این زودی ها تعیین تکلیف بشه.
خانم امینی، ما دیدیم که چطور خانم مولاوردی در تمام دورانی که به عنوان معاون حسن روحانی فعالیت میکرد تلاش کرد تا برخی از این قوانین رو به نتیجه برسونه. سفرهای متعددی به شهر قم داشت و همینطور نمایندگان مجلس دهم همینطور تلاش خیلی زیادی دارن میکنن برای اینکه بتونن بعضی از این قوانین فقهی رو تغییر بدن و مثلا تونستن از آیت‌الله مکارم شیرازی این فتوا رو بگیرن که ازدواج زیر 13 سال رو غیر شرعی بدونن. در کنار صحبتایی که آقای حقیقت نژاد میکنن در مورد اینکه حکومت اراده‌ای نداره، به نظر شما چرا زنانی که در بدنه خود حکومت هستند هم نمیتونن هیچ کاری بکنن؟
ببین، اساسا مسئله فقه شیعه رو که شما مطرح میکنین بیشتر از اون که یک مسئله اجتماعی باشه یا برخلاف ادعایی که داره در برابر سنن دیگر اسلامی، این هست که تقاضاهای بروز اجتماعی رو پاسخ بده. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاده این هست که فقه شیعه یک مسئله کاملا سیاسیه. دست کم در چارچوب جمهوری اسلامی این سنت صرفا حافظ منافع سیاسی حکومت اسلامی هست. بنابراین خطکش گذاشتن بین این که ما توانمندی‌های زنان سیاسیمون رو در چارچوب سیاست چقدر بدونیم، در برابر آنچه که در قم رخ میده، در برابر آنچه که مثلا در بیت رهبری رخ میده، در برابر مکانیزم پیچیده‌ای که دولت‌ها در برابر شارع مقدس در جمهوری اسلامی دارن، تقریبا یک امر غیر ممکنه.
آیه حقیقت نژاد، جمهوری اسلامی بارها در مجامع بین‌المللی یا در مجامع داخلی ادعا کرده که زنان نیمی از جمعیت کشور هستن، برای اونها ارزش و اهمیت قائل هست و مخصوصا در جایی که احتیاج به رأی زنان داره. ما می‌بینیم که حتی در مقاطعی آزادی‌های اجتماعی رو هم برای زنان فراهم می‌کنه. چرا آیت الله خامنه‌ای نمی‌تونه در برابر علمای قم ایستادگی بکنه و حداقل خواسته‌های زنان رو که می‌تونه به مشارکت بیشتر اونها در جامعه منجر بشه رو براشون فراهم کنه؟
البته من فکر نمی‌کنم که ایشون نمی‌تونه، ایشون خودش هم نمی‌خواد. یعنی اون مجموعه رویکردهایی که آقای خامنه‌ای در حوزه سبک زندگی اسلامی، اولویت‌های وظایف زن که همسرداری و خانه‌داری و اینها تعریف می‌کنه، در جهت‌گیری کلی تطابق داره با اکثریت مراجع تقلید. ممکن در مقام رهبر سیاسی دیدار بکنه با چند ورزشکار زن یا برخی از زنانی که در حوزه‌های مختلف موفق شدن، ولی در کل جهت‌گیری کلی که به خصوص در سبک زندگی اسلامی ارائه میده، این دغدغه رو میشه به موازات دیگر علمای شیعه در این حوزه دید. و یک چیزی که در مورد مسائل زنان هم جالب توجه هست، این رو که این رو شکل یک قلعه میبینن که اگر که یک بخشیش برداشته شد، حالا یک خشتش برداشته شد، یه در کوچیکی باز شد، احتمال داره که کل قلعه فرو بریزه. به همجرد که ما فرض کنید مراجع تقدیر رو فقط در مورد این بحث کودک همسری نیست که میگه موضوع خیلی مهمیه و یه تغییر بزرگ به حساب میاد، میبینیم که به علت مخالفت اونا رد میشه. در بحث مثلا قانون خروج زنان از کشور که یه تغییر جزئی بود در بحث قانون گذرنامه، اونجا مراجع تقلید وارد می‌شدن و مخالفت جدی می‌کردن.
خانم امینی، راه حل چیه؟ 40 ساله که زنان ایران دارن تلاش می‌کنن تا قوانین رو به نفع خودشون تغییر بدن، ولی به نظر میرسه که تمامی راه‌ها بر روی اونها بسته است.
ببینید، راه حلی که به نظر من راه حل پراگماتیکی باشه در چارچوب جمهوری اسلامی به نظر شاید غیر ممکن برسه، برای اینکه بدترین دیکتاتوری در طول تا
تاریخ دیکتاتوری های ایدئولوژیک هستند، دیکتاتوری هایی که از ایدئولوژی و در این شرایط از مذهب استفاده میکنن برای مقاصد تک صدایی خودشون در حوزه قدرت. بنابراین شاید تنها راه برون رفت از این شرایط باز کردن بحث جدایی دین از سیاست باشه، جدا کردن بحث مسئله ایدئولوژی و مذهب مردم از تصمیم گیری در حوزه های اجتماعی سیاسی زندگی اونها باشه. اما به هر حال این تنها چیزی هست که به نظر من میتونه شرایط امروز ایران رو به تغییر امیدوار کنه.
با سپاس از آسیه امینی و رضا حقیقت نژاد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.